سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. من محمد منظرپور هستم. امروز دوشنبه 14 مهر ماه 1404 برابر با 6 اکتبر 2025 میلادی و طبق روال روزهای دوشنبه در خدمت جناب آقای دکتر محیط هستیم. در حال حاضر تمرکز جامعه جهانی بر مذاکرات بسیار شکننده آتشبس در غزه هستش و ما شاهد پاسخ مشروط حماس به پیشنهاد صلح آقای ترامپ بودیم. آقای ترامپ از آقای نتانیاهو خواسته که به عملیات نظامی در غزه پایان بده، اما تا این لحظه از زمانی که آقای ترامپ خواستار پایان آتشباری اسرائیل شده، اسرائیل به آتشباری خودش ادامه داده و بر اساس خبرگزاری ها 85 فلسطینی در حملات اخیر اسرائیل جان خودشون رو از دست دادن. از سوی دیگر در ایران ما کماکان سکوت دیپلماتیک رو داریم. یه نوع ابهامی ایجاد شده در رابطه با اینکه ایران چه روی کردی رو میخواهد در مقابل درب بسته دیپلماسی با غرب اتخاذ بکنه. از زمانی که آقای عراقچی به ایران برگشتن، ما یک موضع‌گیری مشخصی از سوی نظام مؤسس در ایران نداشتیم که آیا شاهد ادامه تلاش های دیپلماتیک خواهد بود، آیا روی کرده به شرق خواهد کرد، اصولا چه سیاستی رو اتخاذ میکنه. فعلا تهران در سکوت و گزارش ها هم از تحویل محموله های مهم تسلیحاتی از روسیه و چین به ایران خبر میدن. گفته میشه که شمار قابل توجهی جنگنده های میگ 29 فیسلیفت نسل جدید وارد کشور شدند، در پایگاه هوایی شیراز مستقرن و ظاهرا سیستم های سم چینی هم وارد کشور شدند، پدافند هوایی و اقلام دیگری هم در حال ورود به ایران هستند. برای بررسی تمام این موضوعات میریم سراغ جناب آقای دکتر محیط. آقای دکتر، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان ارجمند این برنامه.
آقای دکتر، مهمترین سوالی که الان وجود داره اینه که آیا هیچ چشماندازی این طرح صلح آقای ترامپ برای غزه داره یا خیر؟ چون که در این طرح صلح یک هیئت اجرایی پیش بینی شده بود که هیئت مدیره ای داشته باشه، در رأس اون آقای ترامپ باشه، آقای تونی بلر به هر حال دجال جنگ عراق باشه، و در پاسخی که حماس داده اشاره‌ای به این هیئت اجرایی بین المللی نشده و گفته حکومت غزه باید از درون اجماع فلسطینی ظهور بکنه. سوالی که وجود داره اینه که آیا ترامپ به این تن میده یا نه؟ ولی به هر حال ترامپ از پاسخ حماس استقبال کرده و خواستار توقف آتشباری در غزه شده. آیا این میتونه یک اقدامی از سوی ترامپ باشه برای زیر پاکشی از آقای نتانیاهو؟
با سلام مجدد به شما و بینندگان عزیز، اجازه بدید چند روزی بریم عقب و برگردیم به اواسط یا اواخر ماه سپتامبر، موقعی که به اصطلاح گرد همایی سازمان ملل برقرار شد و خب کشورهای عربی و کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان و اندونزی و اینا هم شرکت کردند. و بعد ترامپ از این موقعیت میخواست استفاده بکنه برای اینکه یه راه حلی باب میل هم خودش و هم اسرائیل در واقع به وجود بیاره و در نتیجه با اینا نشست داشت، هم به اصطلاح شیخ نشین های اطراف خلیج فارس به علاوه اردن، مصر، اندونزی، پاکستان و ترکیه. یک سری صحبت هایی بین اینا شده که ما دقیقا نمیدونیم به اصطلاح متن این صحبت ها چیه. بعدش ما میدونیم که آقای نتانیاهو هم اونجا بوده، بعد با نتانیاهو صحبت میکنه و در نتیجه یک در واقع اونهایی که این سند 20 یا 21 ماده ای رو تنظیم میکنن، آقای ویتکاف، آقای عرشبت که کرشنر و آقای عرشبت که درمش که به اصطلاح از مشاورین بسیار نزدیک به اصطلاح جارد کوشنر، عذر میخوام، جارد کوشنر، ویتکاف و درمر، اونا این سند 20 یا 21 ماده ای رو تنظیم میکنن. الان مشخص شده که قولهایی که ترامپ به این گرد کشورهای مسلمان و عرب داده بوده، وعده هایی که بهشون داده بوده، پیشنهاداتی که باشون داده بوده، کاملا متفاوت بوده با این سند 20 ماده ای یا 21 ماده ای که روی روز دوشنبه گذشته اومد و در حضور ما میدونیم نتانیاهو اینو اعلام کرد، که اصلا همه تعجب کردن که این چه نوع سندیه، برای اینکه سند تسلیم کامل در واقع فلسطینی ها و جنبش حماس بود. بنابراین سر و صدایی بسیار زیادی برقرار کرد و این گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه بالاخره ما میدونیم ترامپ یک التیماتوم یا یک ضرب العجل داد که باید در عرض 72 ساعت گروگان ها تماما آزاد بشن وگرنه فلان میکنم و پهمدان میکنم، که در واقع همه در فکر این بودن که حالا حماس میخواد چه کار بکنه، یعنی به اصطلاح در یک درگیری عجیب. مثلا روز جمعه گذشته یه روز عجیبی بود از این جهت که به اصطلاح فرضاً خود من واقعا خواب نداشتم که چه خواهد شد، ولی اواخر روز جمعه بالاخره حماس جواب داد، برای اینکه وقت میخواست، برای اینکه با سایر گروه های مبارز و حتی با بسیار گروه محمود عباس، با همه گروه های فلسطینی مشورت بکنه و از این طریق به اصطلاح یه سند تاریخی رو اعلام بکنه. جوابی که حماس داده به نظر من یک سند تاریخی، کاش ما یک چنین سیاستمدارایی داشتیم. شما اگه این سند رو بخونید ببینید نیویورک تایمز راجبش چی میگه. دلم میخواد نیویورک تایمز روز شنبه، من اینو از روز شنبه قبل از برنامه‌ام از نیویورک تایمز گرفتم، میگه که نه ارچود که گفته که من قبول میکنم اما تحت چه شرایطی گروگان‌ها رو آزاد میکنم، آیا اسلحه‌اش رو به زمین میذاره؟ حاضر درباره جزئیات برنامه 20 ماده‌ای مذاکره بکنه؟ یعنی پیشنهاد ترامپ رو قبول کرده یا قبول نکرده؟ از نظر لینزی گراهام جواب حماس رد پیشنهاد ترامپه. این نظر لینزی گراهام. از نظر مایکل هرزک این یک جواب نه در پوشش آریست. ترامپ چی میگه؟ برپا ترامپ ولی طرف حماس رو اینجا میگیره. دقت بکنه چی میگه؟ بر پایه اظهار یا اعلام حماس نظرم این است که برای صلح ماندنی حاضر هستم. برای یک صلح ماندنی حاضرم. اسرائیل باید بلافاصله بمباران را متوقف کند. دقت کنید. رئیس جمهور امریکا میگه که بلافاصله باید چیز بکنه. دیروز 63 نفر رو کشتن، امروز 80 نفر رو کشتن. بمبارون رو تشدید کرده نتانیاهو. یعنی از یک طرف میگه بمبارون رو متوقف بکنید، از طرف دیگه آقای ویتکاف و آقای عرشبت که جرد کوشنر که حالا به عنوان نماینده دولت امریکا اومدن در این مذاکرات در قاهره شرکت بکنن، اونا یواشکی بهش میگن که بمبارون رو ادامه بده. عرشبت که برای اسرائیل چند ساعت طول کشید تا پاسخ بده، به هیچ صحبتی از شرایط حماس نکرده است. حال اسرائیل خود را زیر فشار ترامپ و افکار عمومی بین المللی و کشورهای عرب میبیند. مذاکرات ببینید، نیویورک تایمز میگه که این برای اولین باره که مذاکرات زیر بمباران صورت نمیگیره، در حالی که کاملا زیر بمباران الان داره صورت میگیره. به هر حال میخواستم بتون این رو تا اینجا میخوام این رو بهتون عرض بکنم که با تمام هارت و پورتایی که ترامپ کرده، قول داده، اولا به نوعی بر سر این کشورهایی که به اصطلاح کشورهای اسلامی و عرب به نوعی کلاه گذاشته، برای اینکه یک سلسله قولهایی بهشون داده ولی بهشون عمل نکرده، و بعد اومده به کمک به اصطلاح هم ویتکاف و هم کرشنر، جد کرشنر، به اصطلاح یک سندی رو تنظیم کردن که اصلا خانایی با اون قولهایی که داده بوده. به هر حال به نظر من، حالا نظر جمهوری اسلامی رو شما مطرح کردید در سوالتون، در واقع هم کشورهای عرب هم روزنامه های ایران رو که من بعدش تا همین امروز صبح چیز کردم، همشون در واقع جوابی رو که حماس داده مورد تقدیر و ستایش قرار دادن. که نظر خود منم اینه که این جوابی که داده نشان دهنده اینه که اون کسایی که اینو نوشتن برخلاف آقای ظریف هم تسلط کامل به انگلیسی داشتن و هم سیاستمدارای وطن دوستی هستن که واقعا به نفع مردم فلسطین دارن عمل میکنن. یعنی در واقع تمام اون چیزهایی رو به پاسخشون به ترامپ عبارت از اینه که اوکی، شما واقعا زحمت کشیدید، ما ازتون تشکر میکنیم که میخواهید صلح برقرار بشه و ما این موادی رو یا به اصطلاح این سندی رو که چیز کردید میپذیریم، منتها باید راجع به چند چیز با همدیگه مذاکره بکنیم. خلع سلاح ما باید ببینیم تحت چه شرایطی باشه، بیرون رفتن نیروهای به اصطلاح اسرائیل از غزه چه شرایطی باشه، بعدش باید ببینیم که اداره غزه، ما خودمون نمیخوایم اداره بکنیم ولی اداره غزه باید به دست فلسطینی ها باشه و نه آقای تونی بلر و آقای هر شود که چیز، یعنی خارجی ها بیان و تسلط بر این سرزمین پیدا بکنن. اینا البته ما میدونیم مواردی رو که حماس مطرح کرده که باید راجبشون مذاکره بشه، اینا جان و روح تمام بسا این اختلافیه که وجود داره. یعنی به نظر من بین این سند 20 ماده‌ای و آنچه که خواست مردم فلسطینیه یک شکاف عمیق و یک دره عمیق وجود داره که حالا از امروز در شرم الشیخ شما ببینید نشستن و میخوان راجع به این چیزا مذاکره بکنن. حالا ببینید نکته دیگری رو بذارید از این فرصت استفاده بکنم. بعد از اینکه اینا اعلام شد و اعلام مذاکره شد، جان مرشهایمر یه سندی بیرون داد. بذارید از این فرصت من استفاده بکنم. این سند زیر عنوان وکیل مدافع اسرائیل که میگه چطور اونهایی که از طرف امریکا در مذاکرات صلح بین اعراب و اسرائیل شرکت کردن همیشه وکیل مدافع اسرائیل بودن. اون وقت ببینید من بخشی از اینو براتون میخونم با اینکه یه کمی وقت میگیره، ولی اینا اسناد فوق العاده مهمیه که به نظر من. میگه که در ماه می 2005 آرون دیوید میلر که یک امریکایی طرفدار سرسخت اسرائیل و مشاور سیاسی کلینتون در مذاکرات کمپ دیوید در تابستان 1990 بود، سرمقاله قابل توجهی در روزنامه واشنگتن پست می‌نویسه زیر عنوان وکیل مدافع اسرائیل. ببینید اونجا چی میگه. اکنون مدتی طولانی است که امریکاییانی که در گیر مذاکرات صلح میان اعراب و اسرائیلن، از جمله این جانب در این مذاکرات به عنوان وکلای مدافع اسرائیل عمل کرده ایم و غیره و غیره. من میخوام این رو مختصرش میکنم و بهتون عرض بکنم که در همین مذاکرات به چه دلیل جان مرشایمر، این استاد برجسته دانشگاه شیکاگو، به چه دلیل این به اصطلاح مقاله رو نوشته؟ به این دلیلی که میگه ببینید الان امریکا برای این مذاکرات شرم الشیخ چه کسایی رو فرستاده؟ آقای جارد کوشنر رو، دامادش رو فرستاده، یک صهیونیست شناخته شده، و آقای عرشبت که همین چی بهش میگن، همین کسی که آقای عراقچی نشست باهاش صحبت کرد، استیو ویتکاف، که اونم یک بانگا معاملاتی صهیونیست دروغگوی شیاد. حالا ببینید دولت امریکا چه کسایی رو فرستادن که با حماس، و به اون وقت با چه کسی میخوان مذاکره بکنن؟ با خلیل الحیه که در واقع میخواستن بکشنش، هم خانوادش رو، هم همسرش رو، هم چند نفر از فرزندانش رو، هم نوهاش رو در بمبارانی که در قطر کردن کشتن، ولی خودش جان سالم به در برده. و روزنامه تلگراف رو که من امروز صبح میخوندم بسیار ناراحت از اینکه خلیل حیه رو نتونستن بکشن، و در نتیجه الان طرف صحبتشونه. در طرف مقابلش آقای جارد کوشنر و آقای استیو ویتکاف، دو تا صهیونیست، باید بشینن با هم دیگه صحبت کنن. حالا آیا این به جایی میرسه؟ یعنی در واقع برخلاف آنچه که خود ترامپ رئیس جمهور امریکا قول داد، و به ترامپ به آقای چیز نتانیاهو گفت بمباران رو خاتمه بده، نه تنها خاتمه نداده، تشدید کرده، مشغول کشتاره، و زیر این بمباران ها میخوان در شرم الشیخ مذاکره بکنن و فکر میکنن که در واقع از این طریق میتونن ملت فلسطین رو از پا در بیارن. حالا باید ببینیم این مذاکرات به کجا خواهد کشید.
آقای دکتر نگاه کنید، سوال مهم واقعا اینه که چرا آقای ترامپ استقبال کرده؟ چون که خب واقعیت اینه که اون پاسخی که حماس داده طرح آقای ترامپ نیست. آیا استقبال آقای ترامپ به خاطر اینه که امیدوار 10 اکتبر، که امروز اگر اشتباه نکنم 6 اکتبر، آیا امیدوار 10 اکتبر جایزه صلح نوبل رو دریافت کنه؟ آیا میخواد زیر پاکشی بکنه از نتانیاهو؟ چون که اگر این صلح به مرحله اجرا در بیاد دولت نتانیاهو تمامه. آیا نمیدونم به نظر شما چی شده؟ یعنی اون چیزی که به همه اضلاع دیگر این پازل، این جورچین نمیخوره، استقبال ترامپ، این از همه عجیب تره. بفرمایید.
ببینید اگه من بخوام وارد این بشم پاسخ به سوال شما، یک پاسخ واقعا طولانی احتیاج داره. دیروز در آمستردام صدها هزار نفر اومدن تو خیابون. شما ببینید هلند یک کشور واقعا دستراسی صهیونیستیه، اینا بهتون عرض بکنم، هلند و انگلیس اینا دست در دست هم صهیونیستن، هر دوشون از طریق دو تا شرکت، عرض شود که یکی شرکت شل و یکی شرکت لیور برادرز، این دوتا با هم هر دو صهیونیستن. صدها هزار نفر توی آمستردام اومدن، روز جمعه در شهر در روم و در ایتالیا 2 میلیون نفر آدم اومدن توی خیابون. یعنی در واقع اسرائیل طوری ایزوله شده، مورد نفرت قرار گرفته. من الان فرصت نیست، در برنامه خودم تمام آمارها رو آوردم که چطور مردم امریکا، افکار عمومی مردم امریکا اصلا زیر رو شده، افکار عمومی جهان زیر رو شده. ترامپ میشینه پای تلویزیون شب و اینا رو میبینه و میبینه که به اصطلاح اسرائیل داره واقعا طوری ایزوله میشه، داره طوری منزوی میشه. و به طور کلی من اجازه بدید، من حالا فرصت نیست اینجا، من چند تا یادداشت دارم که به طور کلی خاخامهای یهودی، خاخامهای یهودی میگه که آنچه که نتنیاهو داره میکنه، انجام میده، یهودیت رو داره نابود میکنه. شما ببینید، من همیشه صحبت کردم که صهیونیسم ضربه زننده ترین و سرسخت ترین دشمن قوم یهوده. اینو ما داریم میبینیم که اینا دارن یهودیت رو از بین میبرن. ببین، من لازمه که از روزنامه فورورد یه چیزی رو که همین امروز صبح من یاد داشتم. پس از 2 سال بعضی ها دارن میپرسن آیا جنگ در غزه یهودیت را جوش نست، دگرگون نمی کند؟ یه خاخام میگوید، خاخام براوس میگوید، ما امروز روز مواجه با یک فاجعه عظیم معنوی و روحی هستیم و آنچه که در معرض خطر است فقط آینده اسرائیل نیست، بلکه آینده روح و روان یهودیان است. پیتر باینارد، حتما اسمش رو شنیدید، مثلا یک یهودی سرشناسه، پیتر باینارد خبرنگار نامدار از این خاخام ایتمار شروز میپرسد جواب شما به کسی که هم به خدا و هم به یهودیت اعتقاد دارن و این اعتقاد او به خاطر آنچه اسرائیلی ها در غزه و در کرانه غربی انجام میدن زیر سوال رفته، جواب تو چیه؟ خاخام 89 ساله پاسخ میدهد، نظرم این است که از جهتی یهودیت در لحظه بحرانی به سر میبرد. آیا ما حاضریم از یهودیت دفاع کنیم در حالی که نام خدا رو در کرانه غربی و در غزه و کرانه غربی ملوث و ناپاک کرده ایم؟ آیا حاضریم با چنین یهودیتی زندگی کنیم؟ و اگر همکنون در این باره صحبت نکنیم دیگر دیر خواهد بود، ممکن است این آخرین لحظه فرصت ما. من میخواستم چند دقیقه وقت بگیرم که شما میگید چطوره که عرض شود که همین آقای ترامپ اینجوری به سا یه دفعه وارد میدان شده. اولا به حرفش مطلقا نمیشه به سا اعتقادی داشت، کلاهبرداری تمام، مثل تمام معاملاتش که در تمام زندگیش، ولی هم دخترش یهودی شده، از مسیحیت در اومده و یهودی شده، هم دامادش یه صهیونیسته، همه اینا احساس خطر میکنن که اصلا سرنوشت یهودیت چی داره میشه. مسئله اینه که در واقع و بعدش تمام دنیا رو میبینن که چه جنبش عظیمی در سراسر جهان در اثر 7 اکتبر رو وجود اومده. بنابراین در پاسخ به سوالتون که چرا خود ترامپ اینجوری وارد میدان شده و گفته که آره حماس قبول کرده مسئله صلح رو، اسرائیل هم باید قبول بکنه و امثالم و امثالم، که تمام یک مش حق بازیه، ولی علتش اینه که میبینه، احساس خطر میکنه که در واقع هم خود اسرائیل در معرض خطره.
اگر آقای ترامپ فشار بذاره روی نتانیاهو برای پذیرش این آتش بس به هر شکلی، آیا این خطر حمله ای آقای نتانیاهو به ایران رو افزایش نمیده؟ چون که نتانیاهو معمولا فرار به جلو میکنه، یعنی اگر یه جایی بهش فشار بیارن برای اینکه یه جبهه رو خاموش بکنه، یه جبهه جدید دیگری باز میکنه، یا ممکنه بگه که خب حالا من در غزه با شما کوتاه آمدم برای اینکه شما جایزه صلح تو بگیری، شما حالا باید در رابطه با ایران به من کمک بکنی. همونطور که ما میدونیم ترامپ درب مذاکرات برای ایران رو اصلا مسدود کرده. آیا ممکنه که خطر حمله افزایش پیدا بکنه؟
سوال شما دو بخش داره، یکی مربوط به ادامه جنگ در خود غزه است، یکی امکان حمله به ایران. اجازه بدید یکی یکی اینا رو من پاسخ بدم. ببینید، موقعی که ترامپ زیر فشار صهیونیستا برای مذاکره با حماس دو نفر آدم صهیونیست دست راستی به اصطلاح بساز بفروش رو میفرسته اونجا، یعنی اصلا جدی نیست برای این مذاکرات. یعنی در واقع این بمباران غزه ادامه پیدا خواهد کرد و هدف صهیونیستا و صهیونیستایی که پشت نتانیاهو هستند و در نتیجه آقای ترامپ هم باید ازشون تبعیت بکنه، ادامه میخوان بدن برای اینکه به زعم خودشون با بمباران ها بتونن حماس رو در خاک غزه نابود بکنن. هدف نتانیاهو اینه. حالا اینکه این کار رو میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه اون یه مسئله دیگه است، ولی به نظر من این مذاکرات به جایی نخواهد رسید. بنابراین این یک. بنابراین هنوز آقای نتانیاهو درگیر جنگ در غزه و کرانه غربی خواهد بود، برای اینکه شما اگه به صحبت‌های نتانیاهو، بنگویر و یارانش نگاه بکنید، اینا حاضر نیستن یک ذره کوتاه بیان که تمام خاک فلسطین رو اشغال بکنن. هدفشون عبارت از پاکسازی قومیه، هم در کرانه غربی هم در غزه. بنابراین این از این. و اما راجع به ایران، برای اینکه کلی صحبت داره میشه که امروز امریکا حمله میکنه، فردا حمله میکنه و غیره و غیره. من از مدتی پیش گفتم فعلا به نظر من چنین حمله ای چه از طرف اسرائیل چه از طرف امریکا بعیده. حالا موقعی که میگم بعیده، همیشه هم پشت این میگم از این شیاطین هیچی بعید نیست. همیشه به اصطلاح باید این به اصطلاح موقعی که من میگم نزدیک به صفره، نمیگم صفره، نزدیک به صفر. چرا؟ علتش کاملا آشکاره. اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه، این بار حمله متقابل ایران مثل قبل نخواهد بود. شما خودتون صحبت کردید که سیستم دفاعیش رو ایران چقدر تقویت کرده، تمام اون پرتاب کننده های موشک رو چقدر تقویت و تعمیر کرده، موشک هایی داره که اون دفعه هنوز ازشون استفاده نکرد و در نتیجه موشک های بسیار مؤثرتری خواهند بود و غیره و غیره. یعنی اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه، این بار شما اجازه بده یه مقدار حالا به اصطلاح اینو بیشتر بازش بکنم. من از جان مرشهایمر اینو شنیدم که گفت اگه من به جای ایران بودم، سر 12 روز این حمله رو به اسرائیل پایان نمیدادم، 2 هفته دیگه ادامه میدادم تا اسرائیل رو از پا در بیارم. که البته من با این نظرش موافق نیستم، برای اینکه اگر ایران اینو ادامه میداد و واقعا میتونست اسرائیل رو از پا در بیاره، مسلما امریکا وارد جنگ با ایران میشد و ایران نمیخواد چنین چیز رو. بنابراین من با این حرف مرشهایمر موافق نیستم، ولی مرشهایمر نظرش اینه، برای اینکه یه آدم نظامیه، فقط سیاست مدار نیست، یه آدم نظامیه که به اصطلاح تو ارتش امریکا بوده، از وست پوینت به اصطلاح فارغ التحصیل شده، میگه که کاملا ایران میتونست اسرائیل رو از پا در بیاره. خب بنابراین شما ببینید، اگه الان اسرائیل بخواد در این شرایطی که درگیر غزه و کرانه غربیه و تمام دنیا علیهشه، علیه ایران هم به ایران حمله بکنه، شما ببینید که چه خواهد شد. بنابراین من بعید میبینم امریکا به دلایلی که بارها و بارها گفتم، علی رغم تمام این کشتی ها رو که فرستاده، هواپیماهای سوختگیری رو که فرستاده، تمام هارت و پورت هایی که داره تهدید میکنه ایران رو، همیشه من گفتم به دلایل اقتصادی، سیاسی و نظامی امتحان شده در پنتاگون، دوبار هم امتحان شده. اگه به ایران حمله بکنه ضربات وحشتناکی میتونه به ایران بزنه، ولی شکست میخوره. از نظر اقتصادی من گفتم بلافاصله تنگه هرمز ما میدونیم بسته میشه، قیمت نفت به بشکه 150 دلار حداقل میرسه و بورس سهام از هم فرو میپاشه، اقتصاد امریکا از هم فرو میپاشه. از نظر سیاسی زیارانش رو یعنی اصلاح طلبا و جناح چیز رو از دست میده که دیدیم در همین جنگ 12 روزه ضربه سختی به طرفدارای امریکا و اسرائیل خورد و عوضش اعتبار هم خامنه ای بالا رفت، هم سپاه پاسداران بالا رفت. بنابراین اینا رو میبینم. و بعدش از نظر نظامی، اون وقت از نظر نظامی باید امریکا موقعی که میره به یک کشور حمله میکنه باید پایتخت اونجا رو بگیره، کابل رو گرفت، بغداد رو گرفت، ترابلوس رو، به همین ترتیب، برای اینکه دولت رو عوض بکنه، سیستم رو بسا عوض کنه، طرفدارای خودش رو به قدم. حساب شده که اگر امریکا بخواد حمله زمینی بکنه، یعنی در واقع تهران رو بگیره، به 1 میلیون سرباز احتیاج داره و این امکان پذیر نیست در حال حاضر. ارتش امریکا یه ارتش عملاً واقعا به قول مرشایمر از کار افتاده است. داگلس مکگرگر که خودش به اصطلاح افسر ارشد ارتشه، میگه این ارتش نمیتونه کاری بکنه. در نتیجه میخوام بگم که بر پایه تمام اینایی که گفتم، در حال حاضر، در روزهای آینده و حتی در هفته های آینده، من بعید میبینم که اسرائیل و یا امریکا به ایران حمله بکنه. و در منتها گفتم از اینا هیچی بعید نیست، بنابراین این کویت، اینا هم بهش میگه اما و اگر رو هم باید بذاریم که به اصطلاح پاسخ من به سوال شما، امیدوارم که پاسخ داده باشم.
آقای دکتر، ما شاهد افزایش چشمگیر تحویل تسلیحات نظامی به ایران هستیم، هم از سوی روسیه و هم از سوی چین. و سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا در حال حاضر و بلافاصله بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، روسا و چینیا تصمیم گرفتن که ایران رو تجهیز بکنن، به ویژه در حوزه‌ای که ایران نقطه ضعف داره، یعنی در نیروی هوایی و در نیروی پدافندی. منطق مسکو و پکن چی هستش آقای دکتر؟
اجازه بدید این سوال بسیار پر اهمیتیه که به نظرم باید یه مقدار با طول و تفصیل یه مقدار جواب داده بشه. شما میدونید که هم روسیه هم چین با تمام قوا پشت برجام بودن. کمتر این صحبت میشه. اصلاح طلبا و جناح چیز نمیخوان صداش در بیارن که اینا از ابتدا نه تنها اون مصوبه ها رو در سازمان ملل به اصطلاح رأی دادن به اینکه تحریم بشه ایران، برای اینکه میخواستن به اصطلاح سیزای اتمی گسترش پیدا نکنه. ولی کم کم و کم کم نمیخوام قدم به قدم واردش، هم روسیه و هم چین درسشونه گرفتن به این معنا که دیدن اینا چه خیانتی کردن، چه دروغهایی گفتن، چطور زیر قول خودشون زدن. و تا همین آخر روسیه و چین بهشون گفتن این به اصطلاح چیز رو، این مکانیزم ماشه رو پیاده نکنید، ما اینو نمیپذیریم. ولی کشورهای اروپایی این کار رو کردن و در نتیجه هم روسیه و هم چین از دستشون به شدت عصبانی شدن و گفتن که اینو ما به هیچ وجه نمیپذیریم، و در نتیجه این باعث شد که هم ایران یه درسی بگیره و به روسیه و چین یه مقدار کمتر فحش بدن. شما میدونید که روزنامه های اصلاح طلب و چیز تمام پر از فحشه به روسیه و به چینه، حداقل یه مقدار الان کاهش پیدا کرده. و بعدش هم خود آقای پزشکیان یه مقدار به اصطلاح لطف کرده و نزدیکتر شده، آقای لاریجانی رفت اونجا، آقای عراقچی رفت، و خلاصه تمام این حوادث باعث شده که رابطه بین چین و روسیه از یک سو و ایران یه مقدار، برای اینکه به همدیگه احتیاج دارم، الان از نظر تاریخی متوجه شدم که اینا اگه ایران از پا در بیاد هم روسیه و هم چین میدونن نفر بعدی خودشونن. بنابراین تصمیم گرفتن که در واقع هم کمک تسلیحاتی بکنن و همین که به اصطلاح نظر اقتصادی مقدار به اصطلاح راه گشاد، و بعدش هم میدونیم در برابر اینا توی سازمان ملل و شورای امنیت و غیره و غیره با تمام قوا واقعا و صادقانه از ایران دفاع کردن. بنابراین وضعیت فعلا اینجوری به نظر من، این خودش یک اصطلاح میتونه آدم رو یه مقدار امیدوار بکنه از این جهت، برای اینکه ایران واقعا آیندهش در طرف شرق و در طرف غرب. اینو باید به هموطنانمون بگیم، برای اینکه آینده بشریت اینه.
آقای دکتر، سال آخر، به خاطر اینکه من یه مصاحبه دیگه هم بعد از حضرت عالی دارم، هرچند دوست داشتم خیلی بیشتر صحبت بکنیم، اگر برگردیم به موضوع اول بحثمون، آیا به نظر شما آقای ترامپ به حمایت از طرح آتش بس ادامه خواهد داد؟ آقای نتانیاهو رو وادار به توقف آتشباری روی غزه خواهد کرد؟ یا پوزش میخوام، یا فقط این ژست رو تا قبل از اعلام جایزه صلح نوبل میگیره و بعد دوباره تمام قد پشت آقای ترامپ میسته، پشت آقای نتانیاهو میسته؟
بذارید در پاسختون عذر میخوام، یه چیزی رو که من یادداشت کردم براتون بخونم. گفته میشود که نتانیاهو ترامپ را نتانیاهو ترامپ را روی انگشتان خود میگرداند. این صحبتیه که بارها و بار، یا به عبارتی این دم سگ است که سگ را به پیش میراند. شما میدونید تیل واگز د داگ. اینان متوجه نیستن که نتانیاهو پیش خدمت و نوکر شلدن ادلسون بود و اکنون نوکر و پیش خدمت میریم ادلسونه. اینان فراموش میکنن که نه تنها کاخ سفید، بلکه اعضای کنگره امریکا، اکثر اعضای دیوان عالی کشور، رؤسای دانشگاه ها و تقریبا همه گردانندگان دستگاه های ارتباط جمعی و دیگر مراجع قدرت توسط سرمایه های تریلیون دلاری صهیونیست های مسیحی و یهودی خریده شده، و این حامیان و این صاحبان سرمایه های مالی و مجتمع نظامی صنعتی هستند که در نهایت سیاست خارجی امریکا به ویژه در مورد اسرائیل و منطقه آسیای غربی را تعیین میکنند. اگر این اصل رو بپذیریم، اون واقع هنوز این صهیونیست های میلیاردر تصمیم نگرفتن و نمیخوان حقی به مردم فلسطین بدن. بنابراین دست آقای نتانیاهو رو باز گذاشتن. در نتیجه آقای نتانیاهو به خودش اجازه میده که با آنکه رئیس جمهور امریکا بهش گفته قطع کن بمبارونا، قطع کن، نه تنها قطع نکرده، تشدید کرده. به نظر من این اصل رو هموطنان ما باید درک بکنن که آنچه که سیاست خارجی امریکا رو میگردونه سرمایه های مالی صهیونیستا هستش و بعدش مجتمع نظامی صنعتی هستش. این خطری برای آینده بشریت و برای کشور ما هم هست. منتها این اصل رو باید تشخیص بدیم.
بی
بله.
نهایت تشکر جناب آقای دکتر محیط بزرگوار. امیدوارم به زودی دوباره میزبان شما باشیم. عزیزانی که مایلن سوالاتی برای آقای دکتر محیط طرح بکنن میتونن در زیر ویدیو سوالات خودشون رو برای هفته آینده درج بکنن. خواهش میکنم که با به اشتراک گذاشتن ویدیو و عضویت در کانال به ادامه این تلاش کمک بفرمایید. با تشکر از مهمان گرانقدر جناب استاد دکتر محیط بزرگوار و همچنین بینندگان نازنین، تا برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
منم از شما و از بینندگان عزیز خداحافظی می کنم. موفق باشید عزیز.